أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. باب إرادة، بإنكه اراده و مشابهش از صفات فعلند یا نه. خب تا اینجا یه تعداد روایت رو خوندیم که نشون دهنده این بود که برخی از صفات خدای متعال صفات ذاته و این صفات ذات این ذات خدای متعال چه اشیا باشن چه نباشند. اما در مورد روایت در مورد اراده روایت رو میخونیم که نشون دهنده اینه که صفات اراده از صفات فعل هست. عن عاصم ابن حمید عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت. ابن حمید میگه گفتم به امام صادق علیه السلام که لم یزل الله مریدن، آیا خدای متعال از ازل مرید بود؟ این تعبیرهایی که لم یزل الله مریدن یا مثلا کان مریدن و مشابهش نشوندنده پرسش از سؤال پرسش از اراده ذاتی است. هر جایی که لم یزل که میاد یعنی آیا در مرتبه ذات این صفات وجود داره یا وجود نداره. قال علیه السلام، امام صادق فرمود ان المرید لا یکون الا المراد معه. اراده این گونه است که وقتی تحقق دارد که مراد همراه او باشد، برخلاف علم که میتواند عالم باشد ولی معلومش همراه او نباشد، قدرت، حیات و مانند اون. اما اراده این گونه نیست. اراده زمانی تحقق پیدا میکنه که مراد باشه. بنابراین اگر مراد حادث باشه اراده هم حادث خواهد بود. اگر مراد در مرتبه ذات نباشه اراده هم در مرتبه ذات نیست. بنابراین باید گفت لم یزل الله عالما قادرا، خدای متعال از ازل عالم و قادر بود. ثم اراد، آنگاه به مثلا آفرینش این عالم هستی یا مراتب مختلف از عوالم هستی اراده کرد و بنابراین میشه اراده حادث. چنان که عرض کردم خدمتتون، ظاهر این حدیث شریف دلالت میکند بر اینکه اراده حادث است. وقت این اراده که حادث هست رو جمعی گفتن، همین گفتن که همین اراده حادث از صفات ذات است. وقتی لازمی داره و اون اینه که ذات حق تعالی محل حوادث متعدد و اراده های حادث خواهد بود، گفتن مانعی نداره. طبعا چنین افرادی اهل تشبیه هستند و اگر اهل تجسیم هم که نباشن اهل تشبیه هستند. میگن همونطور که انسان اراده هایی داره، این اراده شان سبب تغییر و تحولات در ذاتش میشه، خدای متعال اراده هایی داره، اراده هم قدیم نیست حادثه و سبب تغییر و تحول در ذات خدا هم میشه و میگن مانعی هم نداره. چرا؟ بخاطر اینکه خدا با خلق تفاوت قابل توجهی ندارد. تغییر و تحول برای خدای متعال محال نیست. این یک گفته که برخی چنین چیزی رو میگن. برخی دیگر در مورد اراده خدای متعال میگن که اگرچه این روایت و برخی از روایات دیگر اراده رو حادث میداند ولی تصویر و ترسیم اراده قدیم ناممکن نیست، بلکه مشکل هم نیست. میتوان اراده قدیم رو لحاظ کرد و تصور کرد. چنان به عنوان نمونه فیلسوفان گفتن که خدا اراده قدیم هم داره. این اراده همون علم به نظام احسن هست. حالا بر این اساس کسانی گفتن که خدا میتونه اراده قدیم داشته باشه، اگرچه این روایات ناظر به اونها نیستن، اراده قدیم میتونه داشته باشه. این اراده قدیم هم این ذات خدای متعال هست. این هم یک گروه. گروه دیگر اینه که میگن اراده حادث و متجدد و متغیر، همون اراده که از این روایات استفاده میشه، اینا این ذات خدای متعال نیست، بلکه وارد بر ذات خدای متعال است. خب این دقیقا همون حرفی میشه که در آغاز گفتیم، یا همون نظریه رو که بین متکلمین، مخصوصا متکلمینی که غالب و حدوث صفات خدای متعال هستن، مانند کرامیه یا کرامیه، اینا اعتقادشون اینه که خدای متعال یه صفاتی داره مانند علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، کلام و اراده. این تا اینجا رو تقریبا همه قبول دارن، اما اینکه اینا عین ذاتی یا ذات زائد بر ذات، فیلسوفا میگن عین ذاته، منتها نبی این معانی که تغییر و تحول درش هست. اشعریان میگن که اینا زائد بر ذات است ولی در عین حال قدیمه که اشاره کردیم. جمعی دیگر مانند کرامیه میگن که این هم زائد بر ذاته و هم حادث هم هست. اگر گفت چنان که عرض کردم خدمتتون، اگر گفته شود این سبب تغییر در ذات می شود، میگن شد که شد، مانعی نداره. اینم یک گروه. یک گروه دیگر هستن که گفتن که این اراده از صفات فعل است، نه از صفات ذات است، نه از صفات زائده بر که عین ذات باشه، نه از صفات ذات که عارض بر ذات باشه، بلکه صفات فعل هست، چنان که این روایت و مشابهش دلالت میکنه بر اون. برخی هم حالا در میان متکلمین این خیلی رواج نداره، ولی میان متأخرین و معاصران گفته میشود که اراده تونجه که ما میفهمیم این یک صفت مستقلی در مقابل صفات دیگر نیست، یا همون چیزی که به طور مشهور گفتن که اراده به علم برمیگرده، بنابراین قسمی از اقسام علم هست. خب اگه علم ذاتی است، این قسمی از اقسام علم که اراده است، اینم ذاتی است. اگر علم فعلی است، اینم میشه فعلی. اگر علم بر دو قسمه، قسمی ذاتی قسمی فعلی، اراده هم بر دو قسمه، بخشی یه قسمی ذاتی قسمی دیگری هم فعلی. این بنابر اینکه به همین اراده به معنی علم باشه. اما از طرفی هم حداقل در لغت و در زبان و مفاهیمه عمومی اراده را با علم متفاوت میدانند. بین علمه و اراده کاملا تفاوت داره. میشه که کسی چیزی را بداند اما تصمیم نگرفته باشد. اصلا در مرتبه تصمیم که اون بعد از شوق اکید یا بعد از عزم و جزم اتفاق میفته، اصلا ورود پیدا نکرده، حاضر نشده. بنابراین اراده به این معنای عرفی و متعارف رو گفتن که این در خدای متعال نیست، به خاطر اینکه اراده خدا غیر از اینه. آیا اراده یک معنای دیگه؟ وقتی این اراده به معنی علم هم که همینطور، وقت آیا اراده یک معنای دیگری دارد که متفاوت از علم باشد، متفاوت با این حالات متغیر نفسانی باشد و بتوان به خدای متعال نسبت داد؟ میگم ما هم چیزی رو در زبان نمیبینیم. یعنی در زبان وقتی که هر کسی این کلمه و واژه رو که به کار میبره، یه معنای جدیدی که در انسان به کار نرفته باشه، یا عین ذات نباشه، یا علم باشه و مانند اینها، وجود نداره. بنابراین در این گونه موارد باید سکوت کرد. وقت برخی گفتن با توجه به اینکه اراده به اون معانی که گفته شد رو نمیتونیم در مورد خدای متعال به کار ببریم، اراده رو صفت فعل دانستن. گفتم خدای متعال یک کاری انجام میده، از اون کار انتزاع مفهوم اراده میشود. اون وقت اینم باز خودش تفسیرهای مختلف داره. یک تفسیرش اینه که وقتی خدای متعال کاری رو انجام میده، خب ما میگیم که این مقدمات فعل اختیاری در مورد خدای متعال به کار نمیرود، مانند تصور. خدای متعال تصور نداره، به خاطر اینکه تصور از سنخ علم اصولی است، بنابراین در مورد خدای متعال به کار نمیره، چون علم اصولی در مورد خدای متعال به کار نمیره. همچنین البته همینجا این نکته رو اضافه کنم خدمتتون که این تعبیرها تعبیرهای کلامی و فلسفی و مانند اون هست، اما تعبیر دقیق که قبلا گفتیم حتی وجودهای مضاف به عدم یا عدمهای مقید، در یه جایی گفتیم که حتی جسم بنابر این که مرتبه از مراتب وجود هست یا جلوه از جلوه های وجود هست، اینا رو نمیشه از خدای متعال سلب کرد، یا به این راحتی نمیتوان سلب کرد، یا حداقل جمع زیادی از علمای صاحب فکر و صاحب معرفت اینا رو گفتن قابل سلب نیست، به خاطر اینکه کیفیت وجودی داره. وقت آیا میتوان علم حصولی و صور تصور و تصدیق و مانند اونها رو میتوان از خدای متعال سلب کرد؟ حتی شوق را، شوق علت این که گفتم به خدا نسبت نداره اینه که شوق نشون دهنده تمایل به چیزی است که فاقد آن است، تمایل به چیزی که فاقد آن است یعنی نیازمندی به چیزی. آیا چنین چیزی در مورد خدای متعال به کار می‌رود؟ این یک. دوم اینکه شوق نشان دهنده تغییر و تحول در ذات مشتاق هست، چنین چیزی در مورد خدای متعال به کار نمی‌رود. خیلی خوب. اما بالاخره تصور، تصدیق، شوق و همینطور بقیه موارد، عزم، جزم، آیا اینها حیثیت‌های وجودی دارن یا ندارن؟ سهمی از وجود دارن یا ندارن؟ اگه کسی بگه ندارن، بگن این عدمه، اونم عدم مطلق هم باید باشه، چون حتی عدم مضاف هم سهمی از وجود و حظی از وجود داره. اگر بگن که اینا نیست، باید بگن عدم مطلق، اینم که اصلا هیچ کس نمیتونه بگه. پس باید بگن که تصور اگرچه علم ناقص است، اما بالاخره حیثیت وجودی داره. تصدیق هم همینطور، شوق هم همینطور، همین چون حیثیت های وجودی دارن. اولا خدای متعال که واجد تمام کمالات است و بسیط الحقیقه است و کل الاشیاء است، اولا خدای متعال اونها رو دارد و همین جهت که بسیط است و صرف است و نمیتوان اینها رو از او سلب کرد. ثانیا خدای متعال است که مبدع وجود و ایجاد و پیدایش همه وجودها و حضور وجودی و درجات و مراتب وجودی است. میشه که خدای متعال تصور رو در ذهن کسی ایجاد کند و فاقد آن نباشد ولو در به نحو اعلا و اشرف؟ آیا میتوان او را فاعل و موجد اشتیاق دانست ولی خود به هیچ معنا و در هیچ مرتبه فاقد آن، در هیچ مرتبه اون را نداشته باشه؟ آیا میشود؟ قطعا نمیشود. این لازمش اینه که معطی فاقد باشد، فاقد معطی باشد، اینم که نمیشود. پس اون کسانی گفتن که این صفات رو از خدای متعال که سلب میکنیم به این نکات دقیق و ظریف یا توجه نداشتن، و یا اینکه حالا چون برخی از معاصرین هم همین گونه هستن، شخصیت های بزرگ و صاحب نظریه، اونا میگن که ما اراده یا که تصور میکنیم در مورد خدای متعال به کار نمیبریم. اونی که تصور نمیکنیم، اونی تصور میکنیم چیز همینی که سبب تغییر و تحول هست، این در مورد خدای متعال به کار نمیره. اما اونی که تصور نمی کنیم، یه اراده ای که سبب تغییر و تحول در ذات مرید نباشد، میگیم ما توانه تصورش رو نداریم. وقتی توانه تصور نداشتیم، طبعا در مرتبه تصدیق هم نمیتونیم اون رو تصدیق کنیم. خب حالا با توجه این توضیحات، برخی اراده را از صفات فعل دانستن. گفتن که همین که خدای متعال فعل رو که ایجاد میکنه، اراده از او انتظار میشود، یا اینکه نه، وقتی فعلی را که اراده فعلی را که ایجاد میکند، از مرتبه قبل از آن اراده را انتظار میکنیم. ما همین دوباره یه مقدار دقت کنیم، بررسی کنیم، به اراده ذاتی میانجامه. اینکه خدای متعال وقتی یه کاری که انجام داد، آیا این کار بر او تحمیل شده بود؟ نه، برخلاف میل و رضایتش انجام شده است، با اکراه و اصرار انجام داده است. اولا نه، ثانیا همینا هم کارهای ارادی است. پس از اینکه خدای متعال کاری را انجام داده و نمیتواند و ممکن نیست مجبور باشد، میفهمیم که اراده دارد. چرا میفهمیم اراده دارد؟ به خاطر اینکه کار ممکن بعد از اراده ایجاد میشود. اگر اراده باید اراده اول، یعنی تصور و تصدیق اونا که باشه، اون آخر باید اراده باشد، همراه با اراده مراد هم تحقق پیدا کنه. خب وقتی که اراده خدا رو قبل از انجام فعل از ذات و از خدای متعال یا از فعل خدای متعال انتظار کردیم، بعد میگیم که آیا میشود اراده کند بدون شوق، بدون میل، بدون رغبت؟ آیا میشود که بدون علم، حالا علم حضوری باشد به معنی که متأخرین گفتن، یا نه علم حضوری باشد، علم حصولی باشد که صورت اینها رو، نقشه اینها رو داشته باشد؟ به نظر میرسه که کسانی که میگن که اراده از صفات فعله، ناچار باید اراده ذاتی رو بپذیرند، با همین توضیح که خدمتتون عرض کردم. حکما اراده رو دو تا معنا کردن و به دو معنا دانستن. یک معنا عبارت است از اراده به معنای عرفی که ضد کراهت است، و وقتی میگیم اراده کرد، نقطه مقابلش یعنی کراهت دارد، مطلوبش نیست و نمیخواهد. معمولا این اراده بعد از تصور، تصدیق، شوق مؤکد، عزم و جزم تحقق پیدا می کند، و اگر این مراتب وجود نداشته باشه، چون هر کدامشون جزء علت تام هستند، اگر اینو تحقق پیدا نکنه ارادم تحقق پیدا نخواهد کرد. پس هر کسی که اراده به معنای مقابل کراهت رو داشته باشد باید اینا رو هم داشته باشه، تصور و تصدیق و شوق و عزم و جزم اینا رو باید داشته باشه. اون وقت این اراده با این ویژگی های قبلیش آیا این مربوط به امور به جسم و مثلا اجسام و جمادات و مانند این هاست؟ نه، به خاطر اینکه مقدماتش مقدمات علمی است، مقدمات علمی در این اشیا تحقق پیدا نمی کنه. یعنی جسم علم ندارد، وقتی علم ندارد یعنی تصورش هم نداره، تصدیقش هم نداره، بقیش هم ندارد. همچنین در مورد مجردات تام بازم به کار نمیره، به خاطر اینکه مجرد تام هم همین، اگر بخوایم اراده اثبات کنیم همین چیزهایی رو میگیم که در مورد خدای متعال میگیم. اگر نتیجه این شد که ثابت شد که خدای متعال اراده دارد به معنای مقابل کراهت، و مجردات هم دارن، اگر گفتیم خدای متعال نداره مجردات هم ندارن، در این جهت مشترکن، بنابراین حکم جداگانه ای ندارد. این اراده و همچنین مقدماتش از ویژگی های نفس است. نفس هم یعنی حقیقت مجردی که ارتباط با بدن دارد، نه صرفا ارتباط با اجسام داشته باشه، یعنی به تدبیر بدن میپردازد. این حیثیت تدبیری از ویژگی های نفس است، از ویژگی های ذاتی نفس است، به گونه ای که در آغاز وجود نفس اگر حیثیت تدبیری نداره، اطلاق واژه و لفظ نفس بر او اطلاق حقیقی نیست، یعنی اطلاق یا استعمال در غیر موضوع له هست. یعنی ما چیزی رو نفس میدونیم که نفس نیست. نفس یعنی چیزی که تدبیر میکنه بدن را، در حالی که اینی که معلوم بشیم نفس تدبیر نمیکنه، اونجا نفس نیست. این که بگیم نیست فرق است با این که بگیم نفس نیست. خیلی حالا بعد خواهیم رسید در مباحث قدم نفس یا حدوث نفس، در روایت اونجا خواهیم دید که اینی که درباره صحبت میکنیم به عنوان نفس، یعنی موجود مجردی که تدبیر میکند بدنی را، این نمیتونه قدیم باشه. اما این که یه چیزی وجود داره که وقتی به تدبیر بدن میپردازد او نفس است، این همینجور درسته. این در ناحیه قبل رو دیگه کمویش متوجه شدند، اما در ناحیه بعد رو، در ناحیه بعد از تعلق تدبیر، قطع تعلق تدبیری، این چندان روشن نیست یا هنوز خیلی روشن نیست برای همگان. اون اینه که همینی که نفس است مدت‌های مدیدی 70 سال 80 سال به تدبیر بدن پرداخته، هر موقعی که تدبیرش رو تعطیل کرد دیگه نفس نیست. یعنی اون نفس نیست، یعنی حیثیت تدبیری نداره. این حیثیت تدبیری از ویژگی‌های نفس به ما هو نفس، نه از حیثیت های وجودی و ذاتی یک موجودی باشد که قابل انفکاک نباشد. وقت بر اساس این اون وحدت نفس و بدن باید مورد بحث جدی قرار بگیره. این که نفس در آغاز جسمانی است و از طریق بدن تولید می شود یه بحث نسبتا مفصلی است که در روایات خاص خودش بهش خواهیم پرداخت. خب وقتی از ویژگی نفس که بود، اراده از ویژگی های این اراده که ضد کراهت است از ویژگی های نفس است. نفس هم مربوط به انسان و حیوان هست، و حالا اگر کسی گفت که گیاهان هم نفس دارن، خب فبقا و همینطور هر چیزی که نفس دارد، بنابراین از مختصات چنین موجوداتی است، موجوداتی است که نه تجردشون تجرد تام و تمامه، نه فقدان تجردشون فقدان همه جانبه هست. یعنی انسان دارای نفس هست، بنابراین این کراهت، این اراده ضد کراهت رو دارد، کراهت ضد اراده رو هم دارد. اما خدای متعال و مجردات، اون نه اراده این چنین اراده ای رو داره، نه این چنین کراهتی رو داره. این یک معنا برای اراده. اینو فیلسوفان توجه پیدا کردن، گفتن خب از توضیحش معلومه این اراده صفت خدای متعال نیست. اما یه معنای دیگری هم برای اراده فهم کردن، و اون اینه که عبارت است از مبدئیت ذات خدای متعال برای موجوداتی که ناشی از علم او به نظام احسن هست. این خدای متعال موجوداتی آفریده، یک مبدئیتی دارد، علیت و فاعلیتی برای این موجودات دارد. این چجوری میشه که خدای متعال فاعل موجودات بشه و چیزی رو ایجاد کند؟ میگیم فاعلیت و مبدئیت خدای متعال برای موجودات ناشی از علمش به نظام احسنه. چون عالم هستی رو، عالم هستی در احسن وجوه را عالم هست، این یک. دوم این که این نظام احسن به خاطر حسن تام و تمامش وجهی از وجوه او یا فعلی از افعال او یا امر مطلوبی است و مرغوب هست، خدای متعال به خاطر علمش اراده میکنه. پس اونی که در فاعلیت خدای متعال اهمیت داره علم هست. این همونی است که گفتن، که فیلسوفان گفتن که اراده عبارت است از علم به نظام احسن. حالا یک کلمه دیگه بهش اضافه کنیم، میگیم مبدئیت نسبت به موجودات که ناشی از علم به نظام احسن هست. اینم یک تعبیر دیگر. خب این از نگاه فیلسوفان و حکما گفتن که این نظام، نظام عالم هستی، نظام احسن هست، هیچ گونه بدی، زشتی، نقصی و مانند اون در اون وجود ندارد. این اولا. حالا شاید مثلا دلیلشون این باشه که این نازل شده ذات خدای متعال یا علم خدای متعال یا اراده خدای متعال هست که همشون حیثیت های وجوبی هستن، بنابراین گفتن که عالم، عالم احسن هست. ولی احسن که گفته می شود در نگاه فلسفی به این معناست که این جهان و این موجودات اگرچه نقص هایی دارد، اما نقص هایش نسبت به کمالاتش قابل گذشت است. اون وقت این نقص ها هم ناشی از محدودیت های این جهان طبیعت است. محدودیت جهان طبیعت هم از لوازم خود جهان طبیعت است. وقتی جهان، جهان طبیعی باشد، جهان جسمی و مادی باشد، این تضاهم از لوازمش خواهد بود. یعنی ممکن نیست که یک موجودی چیزی را داشته باشد که متعلق وجودی موجودات دیگر هست، یک موجودی در مکانی باشد که دیگران هم مشتاق و راغب بودن در همون مکان هستند. این امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه این موجودات محدود هستند. به خاطر محدودیتشون امکان نداره یک چیز متعلق به دو نفر باشه، یا اگر مطلوب دو نفر هست هر دو به یک اندازه بتوانند در او تصرف کنن یا علایق خودشون نشون بدن. چون این جهان طبیعت چنین ویژگی رو داره، قطعا تضاهم وجود داره در میان امور متضاهم، قطعا و یقینا یکی باید تحقق پیدا کنه. حالا یکی کدام یکی باشه، هر کدام بهتر از، کاملتر از، شایسته تر از، مناسب تر از، یا بر اساس مثلا قوانین باشه قانونی تر از، بر اساس اخلاق باشه اخلاقی تره، اون دیگه خیلی مهم نیست که بر اساس چی باشه. مهم اینه که بالاخره اگر یه لیوان آب رو یه نفر خورد، دومی همون لیوان رو نمیتونه بخوره. اگه نصفش خورد، همون نصفی خورده شده رو اون نفر بعدی نمیتونه بخوره. بنابراین یه بخشی این مسئله شرور که در فلسفه مطرح میشه به خاطر اینه که یه بخشی از شرور در جهان طبیعت به خاطر مزاحمت ها، و مزاحمت ها هم به خاطر محدودیت ها، محدودیت ها هم به خاطر جسمانی بودن، در عالم تحقق پیدا کرده است. وقتی هم که در این گونه موارد گفته میشود عالم، باز یعنی اونجایی که انسان ها در اون زندگی میکنند. به الا فرض بفرمایید که 7 میلیارد انسان در کره زمین هستند، هر کدام از اینا رو اگر بفرستنشون در یک کره جداگانه زندگی کنن، یا هر دو نفرشون، سه نفرشون برن در یک جای زندگی کنن که اصلا توانایی تصرف نداشته باشن، میل و اشتیاق به تصرف نداشته باشن، قطعا مزاحمتی هم وجود نخواهد داشت. چنان که در عصرهای گذشته که جمعیت کم بود، تمایل تصرف در زمین وجود نداشت. وقتی تمایل تصرف در زمین که وجود نداشت، دعوای بر سر زمین هم معنا نداشت. زمین آن اندازه بود که هر که هر چی که بخواهد بتواند آن را تصرف کند. همینطور بقیه موارد، تصرف مثلا دعوای بر سر آب، دعوای بر سر امکانات دیگر معنا نداره، یعنی مزاحمت نیست، به خاطر اینکه امکانات فراوون است، استفاده کنندگان اندک. ولی این جایی رو که ما داریم زندگی میکنیم و بسیاری هم فکر میکنن که تنها جایی که در عالم وجود دارد برای زندگی انسان همینجاست، ولی این مزاحمت های وجود داره. وقتی مزاحمت هایی که وجود داشته باشه، شرور تحقق پیدا میکنن. پس یه شروری در این عالم هست، ولی این شرور علتش اینه، یعنی ذاتی این جهان هست. اما با این نگاهی رو که از اصال گذشته حدودا روشن شد و سبکمون در این توضیحات هست، اینه که یه جای دیگرم به اشاره گفتیم یا به تفصیل گفتیم که اون چه که در این عالم اتفاق میفتد شر نیست، ولو مزاحمت هم باشد. یعنی ولو دو نفر بر سر یک امری جرمی، جسمی، مثلا مقامی، شهرتی و مانند آن اختلاف نظر دارن، هر دو میطلبن، ولی خود این طلب، خود این تزاحم، خود این درگیری شر نیست. اون حاصل و نتیجه درگیری هم شر نیست، اگرچه به زبان عرفی ما هر چیزی که سبب زحمت بشود شر میدانیم، اما از نگاه عقلی و از نگاه فراعقلی میتوان گفت عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، همون چیزهایی که شما از اون کراهت دارین یا اراده نکردید، شروری رو که در این عالم وجود دارد که نمیخواهید و از اون فرار میکنید، بسا همینها، این حال این بسا هم خدمتتون عرض میکنم، این عصا که به کار برده، بسا همینها خیر باشد. ما چرا فرموده عصا نگفته قطعا؟ به خاطر اینکه قطعا باشه نظام اجتماعی از هم خواهد گسیخت. یعنی برای به دست آوردن این شروری که در حوزه های متزاحم و درگیر تحقق پیدا میکنه، سبب میشه اون حوزه هایی هم که خارج از این حوزه های متزاحم سبب پیدایش خیرات هست، اونا هم از بین برود. همه این مردم بیان همین رو همین امور مزاحم تمرکز کنن. وقتی به امور مزاحم تمرکز کردن، امور مزاحم در کل عالم چقدره؟ نهایتاً 10%، 15%. وقتی همه تمرکزشون بر این 15% بود، اون 90% و 85% باقی مونده، اون از بین خواهد رفت. اونا که دیگه خیر بودن شکی نیست، اون قطعا اونا خیره. اون به تعبیر دیگر، اگر به جای اینکه بفرمایید عصا، بفرمایید انهو 100%، که این مکروهات شما خیر است. انسان ها رو مکروهات متمرکز میشن، یعنی رو خیرات محتمل متمرکز میشن، خیرات قطعی فراموش میشود، یا نه رو خیرات قطعی محدود و معین محدود میشن، بقیه از بین میرود. مثل اینکه مثلا کسی که 100 تا کتاب داره، یا دو نفر کار کنن 100 تا کتاب دارن، میشه 200 تا. رو 99 تا، رو این 200 تا، رو 199 تاش که میتونن هر کدوم جداگانه فکر کنن، مطالعه کنن، بخونن، هیچ حرفی ندارن، رو یک کتاب اختلاف داشته باشن، این یک کتاب خیره، اما اون 199 تا هم خیر هست. وقتی همه بر این تمرکز کردن، نتیجهش این میشود که اون 109 تا 199 تای دیگر عاطل و باطل خواهد شد، لغو خواهد شد. وقتی اون عاطل و باطل باشه، یعنی این انسان ها از 200 تا کمالشون 199 تا رو اصلا به فکر نیستن که به دست بیارن، تا چریش سنگ به دست بیاد. حالا این یک کتابی هم که هست، آیا میشه که تجزیهش کرد، بگیم این نصفش مال شما، نصف هم نفر بعدی، با هم هر کدوم سهم خودشون مطالعه کنیم، فکر کنیم که در یک صفحه اگر اختلاف داشته باشن. بنابراین حوزه های متعارض و مزاحم قطعا و یقینا جز خیرات مسلم هست و شک و تردید درش نیست. عسى ان تکرهوا، عسى به جهات متعدد هست. یک جهت عسى این است که شما نمیدونید، از نگاه شما اینا جز مکروهات است. یک جهت دیگر اینه که این عسى به این خاطر هست که شما از کمالات قطعی و یقینی خودتون نمونید و فاصله نگیرید. این بخشی رو که مزاحم هست و متعارض هست، اینا هم خیره، ولی اینا نسبت به اون خیرات تعداد کمتری است، کمیت کمتر، کیفیت کمتر، موجودات کمتر هست، بنابراین به اون اتفاقی گرفتار خواهند شد که خواهد شد. در نتیجه تو اونجا که امکان داره، ولو ما میتونیم 99 تا از کمالاتمون رو بدون معارض به دست بیاریم، روی یک کمال متمرکز نشیم، چون در این یک کمال، این حداقل نتیجه اینه که غافل از اون 99 تا کمال دیگر خواهیم شد. این حداقلشه. حد اکثرش اینه که برای دست آوردن این کمال دعوا میکنیم، نزاع میکنیم، درگیر میشیم، به گونه ای که اون 99 تا کمال و مقدمات و ابزارهای کمال از بین میروند. تو جنگ به دست آوردن این یک کمال، 99 عامل کمال را متلاشی خواهیم کرد. برای به دست آوردن مثلا یک کیلومتر از یک خاکی، سبب می شود که هزاران و میلیون ها کیلومتر خاک از بین می رود. برای به دست آوردن یک تیکه از یک سرزمینی، ملت های از بین می روند، کشورهای از بین می روند. میگه اینی که نقد اینو که داشته باشید، اونی که نسیه است که معلوم نیست آیا موفق بشوید به دست بیاورید یا نه، اون رها کنید. اون رها کنید یعنی اصلا تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. البته عکسش هم همینطور که اصلا تحبوا شیئا، اون هم باز مربوط همین امور قلیل و شرور قلیل هست. یه چیزایی رو شما خیر میدونید، خب اگه کسی توجه داشته باشه که اون چرا که در این عالم اتفاق میفته اون چی رو از نعمت‌هایی که خدای متعال در این جهان داره، این تمامش خیره. بنابراین خیر است که با کسی نزاع کنیم، معارضه کنیم، بجنگیم، برای اینکه به اون خیر مورد مزاحمت دست پیدا کنیم. حتما خیر است. اما این زمینی که خیره، میدونی چقدر هزینه باید کنی؟ اون داشتهات باید خرج کنی تو اینا به دست بیاری. این قطعا شر است برای شما. نه اینکه این اصلا ان تکره و شیء اما مربوط یک موضوع است، اصلا ان توهب و شیء مربوط یک موضوع دیگر باشد. نه، همونی رو که مکروه میدارید خیره برای شما، همونی رو که الان دیگه معلوم شد خیر هست، اگر بخوایم به دست بیاریم باید محبوب ها و مطلوب های دیگر رو خودتون از دست بدین. برای یه تومانی دعوا میکنیم، میریم وکیل میگیریم، نفری 100 تومان خرج میکنیم، میگین یه تومان به دست آوردن خیر است برای شما. اما ببینید چه خیراتی باید از دست بدید، چه اندازه باید وقتتون رو، روحیاتتون رو، در آرامش نفسانیتون رو میخواین از دست بدین تا اینکه برسیم این یک تومان. میگه قطعا همینی که شما دوست دارین واقعا هم مطلوب است و مرغوب است، این مکروه است به خاطر اینکه عوارض دارد. خب با توجه به این وقت تفسیر ما از نظام احسن این نیست که شروری وجود دارد، محدودیت ها و مزاحمت های وجود دارد و اینا چون اندک است و از سر ناچاری است، یا اینکه از سر ناچاری هم نباشد جز لوازم این جهان هست و دیگه ناچاری معنا ندارد، جز این جهان هست. این سخن دقیق نیست. حرف اینه که کل جهان طبیعی هستی که سر جای خودش معلومه، کل جهان طبیعت بدون استثناء همه خیرند. تک تک موجوداتی که در این جهان طبیعت هستن، اولا وجودشون، صفاتشون و اعمالشون برای خودشون خیر است. این یک. دوم این که این موجودات برای موجودات دیگر هم خیرند. وقت اون مثال هایی که در عرف و طبیعت گفته می شود که خیر نسبی به دست می آید، اون مثال ها ناشی از فهم ماست. این که گفته می شود که مار وجودش برای خودش خیر است، خیلی خوب، این بنابراین شر ذاتی دیگه نداریم، شر نفسی و حقیقی نداریم. این که مار از خودش دفاع میکنه، این که از بچه‌هاش دفاع میکنه، این که از خونه زندگیش دفاع کنه، این خیلی هم خوبه، این خیر است. اما مار سم میدارد که اگر بخواد خیرات خودش رو استفاده کنه و به دیگران برسه و تزریق کنه، دیگران براشون شره. این معمولا مثال ها رو اینگونه میزنن. ما حرف بندی اینه که این تو این مثال و بقیه موارد هم همینطور. این که گفته میشه وقتی سم به موجودی به نام انسان تزریق میشود، او مریض میشود، کسالت پیدا میکند یا میمیرد، این برای او شره. اینو کی میگه شره؟ آیا خیر آن است که انسان 70 سال 80 سال در دنیا زندگی کنه؟ این کسی به جای 80 سال 60 سال زندگی کرد، به جای 60 40 سال زندگی کرد، برای به جای 40 یک ماه زندگی کرد، یک روز زندگی کرد، اصلا پاشو تو این جهان طبیعت نگذاشت و از دنیا رفت. آیا اینا کسی میتواند اثبات کند که شر است؟ به تعبیر دیگه اینا چون مثال است دیگه، نمونایی که میگن تمام مثال هست، از مثال هم نمیتوان، حتی قاعده کلی که نمیتوان به دست آورد، هیچ، حتی نمیتوان برای مورد جزئی هم حکم به دست آورد. اگر این گونه باشد کار جهان که بگن که کسانی که میخوان که مثلا به کمالاتی دست پیدا کنن، به علم و قدرت و مثلا فهم و درک و مانند اونها که برسن، باید برون 6 سال دبستان درس بخونن، 6 سال هم دبیرستان درس بخونن، 10 سال هم دانشگاه درس بخونن، اینا باید بخونن، بعد میشون عالم، بعد میشون فهیم. حالا اگر کسی بود که این دوره ها رو نگذروند، به جای اون 6 سال 1 سال گذروند، به جای 6 سال دوم 1 سال، به جای اون 10 سال هم 2 سال گذروند، شد 4 سال، از مجموع 18 سال 20 سال 2 سال گذرونده ولی عالم شده است. یا اینکه نه، این عالم نشده است ولی به جای این 16 سال یا 14 سالی رو که در اینجا این محیط ها نگذرونده، یه جای دیگه رو 6 ماهه این دوره رو طی کنه. نه فقط شر نیست، بلکه این خیرش خیلی بیشتر و بهتر است از این که آدم به جای اینکه 20 سال درس بخونه، یه جای دوره 2 ساله براش بگذارن، یک کارگاه یک هفته براش بگذارن، قطعا و یقینا خیر خواهد بود. اون چه که در این عالم طبیعت اتفاق می افتد، برخلاف گمان مردم که اگر 80 ساله باشد دیگه نونش رو خورده، جامش رو پوشیده، اگر مثلا 60 ساله باشد چنین و چنان خواهد بود، اگر 40 ساله باشد، این که میگن انگار زود، نمیگن انگار، میگن حیف شد، زود رفت، زود شد، هنوز وقتش نرسیده بود، هنوز سن سالی ازش نگذشته بود، این سخنان جاهلانه است. این دقیقا کسی که وارد این جهان طبیعت می شود باید قدری، نه تمام، قدری از استعدادها و زمینهای تعالی ابدی رو باید فراهم کند. حالا کسی نتونست اینقدر رو فراهم کند، هم متولد شده ده روزه، بیست روزه، یه ماهی قبل تولدش از دنیا رفته است، آیا این راهی برای تدارک اون قدری از به فعلیت در آوردن قدری از استعدادها رو ندارد؟ قطعا و یقینا این گونه نیست، پاسخ منفی است، دارد. پس نمیتوان گفت که کسی که این جهان طبیعت اومده مدت موندنش کم هست، در عوالم دیگر ناقص هست. نه، عوالم دیگر، عوالمی که مظهر اسم به زبان عرفانی مظهر تام و تمام اسم شریف جبار است، او تمام نقصانهای این جهان، مخصوصا نقصانهایی که خارج از حوزه انتخاب و اختیار هست، تمام این رو جبران میکند. وقتی کسی اگر در جهان طبیعت به طور معمول اگر آدم عمر طولانی داشته باشه خیلی خوبه. خوبیش به خاطر اینه که در یه دورانی، نوجوانی، جوانی، میانسالی، خطاهایی میکند، بی‌توجهی‌هایی داره، غفلت‌هایی داره، اینا در سن بالا جبران میشود. وقتی که به سن 60 که رسیده، به سن 70 80 که رسیده، نه غضب اونچنانی دارد که دعوا درست کند، نه مغز درست حسابی دارد که شیطنت کند و همینطور صفات دیگر. چون اینها کم میشوند، مخصوصا اگر سختی های آخر عمر زندگی هم که به طور طبیعی وجود داره این دارن زیاد باشه، کاستی ها و نقصان های اختیاری گذشته رو از بین میبرد. اما این بنابراین طلب طول عمر امر بسیار پسند خوب است، به خاطر اینکه یه دوره ای را گاهی به غفلت گذراندیم، گاهی بی توجه بودیم، گاهی به اموری پرداختیم که اولا نبودند، به امور غیر اولا پرداختیم. خب بنابراین اون خوبه. اما حالا اگر کسی در این 70 80 سال هم طول عمرم پیدا کرد و ولی جبران نکرد، اسماء خدای متعال، اسماء جباره خدای متعال که جبران می کند تمام نقایص را، تمام خرابی ها را، فرو ریختگی ها را و نقصان ها را، اینا در عوالم بعدی جبران می کنند. مخصوصا برای کسی فرصت انجام فعل اختیاری عاقلانه را پیدا نکرده است. وقتی پیدا نکرده، اون تعبیرهایی که در مورد در روایات داریم که این کودکانی که بعد از تولد، هنگام تولد، قبل از تولد از دنیا میروند، فقط نفس به اونها تعلق گرفته باشد، نفس انسانی تعلق گرفته باشد، اینا رو تحویل حضرت ابراهیم علیه السلام میدن. حضرت ابراهیم در میان انبیا پیامبر توحیده، پرچمدار توحیده و در توحید سنگ تموم گذاشته. تمام انبیاء دیگر بعد از حضرت ابراهیم همه شیعیان حضرت ابراهیم علیه السلام هستند. تحویل اونها میدن، تحویل اونها دادن یعنی این که تمام اون چی رو که او میخواست در 80 سال در جهان طبیعت به فعلیت برسونه یا اظهار کنه و آشکار کنه، اونجا در آنی، در لحظه ای و دمی تمام اینها به زور خواهد رسید. وقت بر این اساس این تعبیرها که حالا زهر مار شر است برای اون دیگری، شر است یعنی این که این سبب مردن او میشود. وقتی بمیرد مثلا دیگه نمیتونه سرکار بره، خب کی گفته سرکار رفتن جز خیرات مطلق هست؟ این که دیگه نمیتونه مثلا تفریح بره، خب کی گفته که تفریحات حتما جز خیرات هست؟ ممکنه جز اون خیراتی باشه که در واقع خیر نیست. و همین خاطر که بر اساس این نگاه اصلا شری در عالم وجود ندارد. البته شر و عرفی وجود دارد که یعنی آدمیان آن را شر میپندارند، آن رو ناتمام میپندارن. این که میگن حیف شد یعنی شری اتفاق افتاد، و حال آن که هیچ چیز در عالم هستی حیف نمیشود، همچنان که میل نمیشود حیف هم نمیشود، یعنی اصلا از بین رفتن که معنا نخواهد داشت. که این تعبیرهایی گفته میشود حیف شده است، یا حیف و میل شده است و مانند اونها، یا تلف شده است حیف است، یا اینکه نه تلف نشده است، به ناحق کسی خورده است، تمام این موارد جز خیرات است. وقت مثلا در مورد این حالا کسی مال دیگری رو خورده باشد، خب پیداست که میگن این شر ریست، برای همینه که میرن رفعش کنن، برطرفش کنن، و باید هم همین کار رو انجام بدن. به جهت اون نکته که خدمتتون عرض کردم که ما اگر این چیزی رو که عرف میگن شره، این شرور رو دفعش نکنیم، رفعش نکنیم، اون خیرات مسلم از بین خواهد رفت. به همین خاطره که اینا ضمن این که خیره، اونای دیگه هم خیره، ولی اونها اون خیرهای اکثری اونا اولا هستن در بسیاری از موارد، البته در برخی از موارد هم برعکسه. مثل اینکه اگه کسی در اول جوانی 17 سالگی 18 سالگی 19 سالگی برای دفاع از مثلا ایمانش، دفاع از دینش، کشورش، اعتقاداتش میره کشته میشود، خب اینم کشته شده در واقع، اینم علل قاعده بده همینجور باشه که حیف شده است، از بین رفته است، تلف شده است، در حالی که این گونه نیست که. این به کمالی و درجه رسیده است که اگر نه 80 سال که 80 میلیارد سال در جهان طبیعت کار میکرد بعید بود که به این مرتبه برسه. این چطور میگه کشته شدنی در این حال که کشته شدن هست همه میفهمند که این خیر است و خیر محض است، میشه شهید. همچنین است اگر کسی مالش رو دزد برده، البته عاقلانه اینه مخصوصا تو عصر زمان ما که احتمال خطر زیاد وجود داره، مال رو دزد برده، حالا اگر یه هایوهوی کردیم برای این که حالا همچی نباشه، هیچی هم نگفته باشیم، مانی نداره. اما دیگه گلاویز شدن با یک مثلا دزدی برای این که ضبط ماشین اونو برده، لاستیک ماشین رو برده، که این نتیجه بشه باید. این کار پسندیده است. دفاع اگه کسی رفت و دفاع کرد کشته شد، این شهید هست. یعنی اون کمالی رو که میخواسته در 80 سال 800 سال به دست بیاره، این در همین آن به دست آورده. ولی با توجه داشته باشیم که ضمن اینکه این خیر است و شر نیست، ولی جز خیراتی است که نسبت به خیرات مسلم ما. اینو اگر او را حالا یه داد و فریادی کردیم رفته، ولم البته پیدا هم نخواهد شد، او رفته دنبال کار خودش، ما از این امکانات موجود خودمون استفاده میکنیم. اینا هم خیره، اون هم خیره. اینا خیرات اکثری است، اونا خیرات اقلی است، اونا خیراتی است مربوط به یک موقعیت خاص و ویژه و محدوده. اینا خیراتی است که میتوان استفاده کرد. بنابراین در جاهایی که مثلا کسی برای دفاع از مالش میره کشته میشود، خب حالا این از نگاه دینی این خیره محدود را به دست آورده است. در این حال چون خیر را به دست آورده و بعد هم خرابش نمی کنه، این به مرتبه شهادت رسیده، به مقام شهادت رسیده. اما اصلا توصیه نمی شود که حالا که اینجور هست هر دزدی کمد یقش رو بگیرین، چاقو کشیده بگیرین چاقو تو بزن، هر کار میخوایی کنید. وقتی که اسلحه برداشته چاقو کشیده، باید همونجا حساب کنیم که این با این دوز ما گلاویز بشیم، این مالمون رو به دست می آوریم، اما یه چیزی بیشتر رو از دست میدیم. همچنان که از دست دادن این شره، اون بیشتر رو از دست دادن شره بیشتر خواهد بود. وقت بر این اساس ضمن این که تمام اون چه که در این عالم طبیعت اتفاق می افتد خیر است قطعا و خیر محض است و کسب و اکتسابش سبب کمال و رشد یا ظهور کمالات و تعالی انسان می شود، اما در این حال در برخی از موارد هم باید نادیده گرفت. و این از نگاه عرفی، حالا چه حکیم گفته باشد، چه دانشمند و ریاضیدان و مانندون گفته باشد، این از نگاه عرف شر است، ولی در واقع شر نیست. وقت بر این اساس آدمای 100 ساله میمیرن خیر است، 80 سالش هم خیر است، 5 سال و 10 سالش هم خیره، بر بعد تولد، قبل از تولد و بعدش، اگر کسی هم 1000 سال عمرش بود اونم همین گونه است، اصلا تمام اینا خیر خواهد بود. اگر کسی به طور طبیعی 80 سالگی مرده، یا اینکه نه کسی رو مار گزیده زود مرده، اونم خیر است، کسی ماشین بهش زده اونم خیر است. شری در عالم امکان پذیر نیستا، نه اینکه رخ میدهد ولی به ناچار باید تحملش کرد، نه اینکه اگر ما بخوایم این شرور رو توجیه کنیم باید بگیم این شرور اگر نباشد اون شرور اکثری وجود نخواهد داشت، نه اصلا با اونا کار نداشتیم، اونا مفسر اینها نیستن. اینکه 85 درصد موجودات عالم یا 90 درصد موجودات عالم خیرن، اون سرجه خودش، این 10 درصد خودشون رو توجیه کنین. این 10 درصدشون خودشون عبارتند از ظهورات اسماء و صفات الهی یا ظهورات اراده خدای متعال، که او حسن مطلق است، او حق مطلق است، او جمال و جلال و کمال مطلق است. مگر می شود جمال مطلق زشتی ببارد؟ مگر می تواند از جلال مطلق نقص ببارد؟ امکان پذیر نیست. هر چه که از او باریده است عین خیر و عین کمال هست. برخی از فیلسوفان معاصر هم که بر این معنای دوم نقدی دارم، شاید به همین خاطر است که عرض کردم آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.